أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج عشرا ولا بترا ولا ظالما ولا مفسدا فإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. در ادامه بحث امر بالمعروف و نهی از منکر و احکام آن که عرض شد اگر ما بخواهیم به این فریضه الهی عمل کنیم لازم است احکام و مسائل اون رو هم بدانیم، همچنان که نماز میگذاریم و روزه میگیریم لازمه به جای آوردن نماز صحیح و روزه صحیح آشنایی با احکام آن است. برای آن که ما به درستی به این واجب الهی یعنی امر معروف و نهی از منکر عمل کنیم باید احکام و شرایط اون رو هم بدانیم. در روزهای گذشته بعد از یک بحث مقدماتی شرایط امر معروف و نهی از منکر گفته شد و گفتیم که با وجود اون شرایط امر کردن به معروف و نهی از منکر واجب است و اگر اون شرایط موجود نباشد امر و نهی واجب نیست. گاهی وقتا ممکنه جایز باشد و گاهی حتی حرام است. و اما در صورتی که شرایط موجود باشد امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است که با عمل به مرتبه اول اگر معروف اقامه می شود و منکر جلوگیری می شود نباید به مرتبه بالاتر رفت و اقدام کرد، هرچند پیش از مرتبه عملی که در حوزه احکام مطرح می شود یه مرتبه قلبی هم داره که معمولا بزرگان بهش اشاره کردن. مرتبه قلبیشان است که ما با دیدن معروف با اینکه یک کسی کار خوب انجام میدهد قلبا خوشحال بشیم و از دیدن منکر و گناه و معصیت ناراحت بشویم. این یکی از علائم مؤمن است، یعنی اگر واقعا درجه ایمان خودمون رو اجمالا بخوایم بفهمیم یکی از راه‌ها این است که اگر منکری رو در جامعه دیدیم قلبا ناراحت بشیم، اگر معروف رو دیدیم جوانان اهل نمازن، اهل عبادتن، اهل فعالیت و کار هستن، اهل تلاشن، اهل دانش آموختنن، دنبال طی کردن مدارج علمی هستن، اهل خدمت به کشور و نظام خودشون هستن، از ظلم و ستم و دروغ و خدعه و فریب و سخریه و اینها می پرهیزن، خب خوشحال بشیم اینا. و اگر خدای ناکرده نقطه مقابل این رو دیدیم، گناهی در جامعه دیدیم، معصیت رو دیدیم، دروغی، غیبتی، تهمتی، قانون شکنی، بدحجابی، بدنگاهی اگر دیدیم از دیگران قلبا ناراحت بشویم، که معمولا مؤمنان این گونه هستن. این دغدغه هایی که افراد مؤمن در جامعه ما به خاطر ارتکاب بعضی از گناهان و مشاهده اونها و گاهی علنی شدن اونها دارن و عکس العمل هایی که از خودشون نشون میدن حاکی از این است که از دیدن گناه یا شنیدن گناه ناراحت میشون. شما اگر در نشریه روزنامه مطلبی خوندید که حاکی از اون بود که افرادی معصیت کارن، گناهی مرتکب شدن، جرمی ازشون سر زده است، قلبا ناراحت بشوید. این مرتبه قلبیشه. اما مراتب عملی که نیاز به اقدام داره و حکم شرعی شاملش می شود و به عنوان یک تکلیف و وظیفه ما باید بهش عمل کنیم، این مراتب است. من فهرست اونها رو عرض میکنم، بعد یک یک توضیح، بعدم ببینیم که تا چه مرحله ما باید اقدام کنیم. مرحله اول فرمودن ترک مراوده با گناهکار. گناهکار که گفته می شود اعم از کسی که معروف رو یعنی واجب رو ترک می کند یا منکری مرتکب می شود، معصیت و گناهی ازش سر می زند. ترک مراوده و رفت آمد همنشینی با کسی که گناهکار است، این مرتبه اول. مرتبه دوم تذکر لسانی است، یعنی گفتن، امر کردن به کسی که معروفی رو ترک کرده است یا ترک می کند، تعبیر دقیق تر معروف رو ترک می کند، و همچنین نهی گفتاری از ارتکاب منکر، یعنی کسی که میخواد منکری رو، گناهی رو مرتکب بشود، ما او رو نهی کنیم، باز داریم از این کار. و مرتبه سوم توسل به زور و قدرت و اعمال و قدرت برای جلوگیری از گناه. و اما مرتبه اول که ترک مراوده هست، به اعتقاد من اگر واقعا مؤمنان در جامعه همین مرتبه اول رو، ترک مراوده رو عمل کنن، بسیاری از گناهان برچیده می شود. یعنی اون غرض امر به معروف و نهی از منکر که حاکم شدن خوبی ها، زیبایی ها، عمل به واجبات، اقامه معروف در جامعه هست و جلوگیری از منکرات و گناهان و زشتی ها و بدی ها و جرم ها در جامعه هست، بسیاریش عملی خواهد شد، به این معنا که غرض و هدف امر و معروف و نهی از منکر تحقق پیدا میکنه. حالا من توضیح خدمت رو عرض میکنم و نمونه. برخی از اینها اتفاقا در رساله های عملی هم اومده که بهش اشاره میکنیم. فرمودن شما سعی کنید با کسانی هم نشین باشید، با کسانی هم کار باشید، با کسانی رفیق و دوست بشوید، با کسانی مصاحب و همسفر باشید، با کسانی روابط اقتصادی داشته باشید، با افرادی در کار اقتصادی سرمایه گذاری کنید، با کسانی همکار بشوید، با کسانی ازدواج کنید و همسر شوید، با کسانی همسایه بشوید، با کسانی معامله کنید و خرید و فروش که اهل معروف باشند، و با کسانی که اهل منکرن. این گونه مراوده ها رو نداشته باشید که در برخی از موارد واجب است، در برخی از موارد مستحبه. و نقطه مقابلش، گاهی وقتا مراوده با چنین افرادی، یعنی افراد گناهکار، گاهی وقتا حرام و گناه است. حتی در احترام و سلام هم این مسئله مطرح است. شما تو احکام نماز جماعت تو همه رساله های توضیح المسائل نگاه کنید، آخرین مسئله این است: مستحب است انسان با کسی که در نماز جماعت، در نماز جماعت حاضر نمی شود، مستحب است که با او مراوده نداشته باشد، با او غذا نخورد، او رو به غذای خود دعوت نکند، یعنی مهمانیاتون یا همچه آدمایی رو دعوت نکنید، با او در کارها مشورت نکند، چون مشورت کردن یه احترامه به طرف مقابله، میخوام ازش نظر بخواهیم، یک شخصیت براش قائل میشویم، در کارها با او مشورت نکند، با او همسایه نشود، از او زن نگیرد، به او زن ندهد. این تو رساله های عملیه هم هست. این مستحب به خاطر چیه؟ به خاطر ترک یک مستحب مؤکد و اون شرکت در نماز جماعت است. حالا اگر کسی اهل گناه بود، اونجا دیگه بر ما واجب می شود که از این کارها، این گونه مراوده ها پرهیز کنیم به خاطر جلوگیری از منکر. با عنوان نمونه، حتی فرموده اند در احتراماتتون با فرد گناهکار به او سلام نکنید. اگه او سلام کرد، جواب سلام واجبه، ولی شما سلامش نکنید. یه جایی میرسید، دو نفر هستن، یکیش آدم درستیه، یکیش آدم نادرستیه، یعنی یکی اهل ایمان است، اهل تقوا است، اهل درستی است، اهل درستکاری است، یکی دیگه نیست. به طور مشخص به اون فرد درستکار سلام کنید. حتی فرمودن گاهی با چهره عبوس باش برخورد کنید، یعنی حتی در احتراماتتون باید ملاک داشته باشید، روی اصولی به دیگران احترام بگذارید. احترام ها برای سرمایه یعنی پول طرف، برای پست طرف، برای تأثیر امضای او، برای تأثیر دستورات اداری او، برای موقعیت اجتماعی او نباشد. احترام های آدم های مؤمن به دیگران به خاطر ایمان است، به خاطر تقوا و پاکدامنی است، به خاطر پاکی است، به خاطر درستی است، به خاطر درستکاری است. حتی میگن در احتراماتتون ملاک داشته باشید، حساب کتاب داشته باشه. یه جوری نباشد که درستکار و بدکار اینا از نظر احترام مثل هم باشن، بلکه خدای ناکرده یه جوری نباشه دیگران رو احترام کنید. من حالا اینجا میخوام عرض کنم، حتی شرکت در مجالس ترحیم یک نفرم میخواد شرکت کنید، حساب کنید. اما برعکس شده تقریبا، یه نفر از دنیا میره به خاطر یک موقعیت اجتماعی که داره، یا بستگانی داره که در جاهای مختلف امضاشون تأثیر داره، یا نه اون چکشو نمیدونم امضاشو اینا خیلی مؤثر است در بانک و جاهای دیگه، میبینی یک جمعیت زیادی میآید. اما یه آدمی که نه، ورثه خیلی معتبری از این جاها نداره که به درد دنیای ما بخوره، میبینی مجلسش خلوته. چرا؟ چون ملاک ها عوض شده است. امر معروف و نهی از منکر در مرحله اول که ترک مراوده است فراموش شده. بنابراین در احترام ها اگر واقعا ما ملاک احترام به دیگران و حتی درجه بندی احترام ها به دیگران بر این اساس باشد، بر اساس خوبی ها، بر اساس ایمان و تقوا باشد، خب اون فردی که اهل خوبی نیست، اهل تقوا نیست، آدم درستکاری نیست، خدا ناکرده اهل دروغ است، اهل غیبت است، اهل تهمت است، اهل ربا و رشوه است، اهل اختلاس است، اهل کمکاری است، قانون شکنی است، حجابش رو درست مراعات نمی کند، زبانش رو نگه نمی دارد، می فهمه که تو جامعه داره منزوی می شود، کسی تحویلش نمی گیره، کسی احترامش نمی کند. و این به خاطر این است که فرد گناهکار منزوی بشود. اصلا بنابر اینه، اگر واقعا دنیای خودش رو هم میخواهد، همرنگ جماعت بشود. کدام جماعت؟ اون جماعتی که ید الله باشه. گفت گر خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. اینو بد معنا میکنن به نظر من. جماعت از نظر دینی اونیست که ید الله باشه، ید الله مع الجماعه، یعنی اون جماعت و گروهی که مورد تأیید خداست. و این همرنگی همون سبقت اللهی است که در قرآن آمده است، یعنی همرنگ جماعت مؤمنان شو، رنگ الهی بگیر. و من احسن من الله سبقه، چه رنگی بهتر از رنگ الهی، رنگ تقوا، رنگ ایمان. اگر این گونه شدی رسوا نمیشوی عند الله و عند المؤمنین، نزد خدا و اولیای خدا و مؤمنین رسوا نخواهی شد. برعکس میگن آقا حالا سه نفر یه جایی دارن روزخاری میکنن، آقا همرنگ جماعت شد تا نشوی رسوا. کدام جماعت؟ جماعت خلافکار، جماعت گناهکار. در یک مجموعه نمیدونم آموزشی دخترها حجابشون مراعات نمیکنن، به اون یکی هم که حجاب داره همین شعر رو براش میخونن، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. جماعت خطاکار، جماعت گناهکار، یا نه اون جماعتی که پشتوانش قدرت الهی است، پشتوانش عنایت الهی است، جماعتی که توکلشون بر خداست، جماعتی که دست خدا بالای سرشون هست، اون جماعت. فلذا این که گفتن ترک مراوده با گناهکار، به خاطر این است که گناهکار در جامعه موقعیت نداشته باشد. گناهکار ببینن تو جامعه منزوی می شود، که لااقل برای دنیای خودش عوض کند. و همین جو عمومی مذهبی خیلی مهمه ها. خیال نکنیم که حالا همه باید کاراشون هرچی انجام میدهن با اخلاص باشد. بله باید با اخلاص باشد، اما اگر نبود گاهی وقتا همون تظاهر به کار خوب هم مفیده. لااقل اونی که گناهکار است اگر تظاهر نکرد دیگری هم جری نمی شود. چرا در ماه مبارک رمضان گفتن کسی هم که عذر شرعی داره روزخاری براش جایز هست، گاهی اصلا روزداری حرامه، نباید روزه بگیرد، عذر شرعی داره، روزه اصلا واجبش نیست. میگن آقا نباید علنی روزخاری کنی، مسافر هستی، مریض هستی، کهنسالی، توانایی جسمی نداری، عذر شرعی داری، روزه برات واجب نیست، نباید آشکارا روزه خاری کنی. برای چیه؟ به خاطر اینکه این جو معنوی و مذهبی نشکنند، حرمت روزداری و روزداران محفوظ بماند. همه لاقل اونی هم که روزدار نیست همرنگ جماعت شود. کدام جماعت؟ جماعت روزداران، که حتی اگر تخلف کرد تعذیرم داره، به خاطر اینکه جب عمومی معنوی رو داره خدشدار میکند، ساختار شکنی میکند. اینا مسائل مهمیه. چرا فرموده ان من بکا او ابکا او تباکا وجب له الجنه؟ برای چی؟ خب اونی که میگریاند برای خدا، اونی که گریه میکند برای خدا، یعنی در عزای سید و سالار شهیدان یا دیگرانو میگریاند با ذکر مصائب یا خودش واقعا گریه میکند، خب این تمام. اون گروه سوم برای چیه؟ که میگن شکل و قیافه، یعنی تباکی، یعنی حالت گریه کننده، حالت عزادار داشته باشید بازم ثواب داره. خب این که برای خدا نیست، این که ظاهرسازیه. بله همین ظاهرسازی خوبه، اینجا خوبه، این سیاهی لشکره، یعنی داره نشون میده ولو تو دلش اینجوری نیست، گریهش نگرفته است، اما لااقل همرنگ جماعت عزاداران شده است. همین همرنگ جماعت عزاداران خودش اجر و ثواب داره. فرمودن شما به صاحب عزا در مجلس عزا که شرکت میکنید خودتون رو به صاحب عزا نشون بدید. خود تظاهر دیگه، برای چی نشون بدید؟ برای که معلوم باشه شما هم شرکت کردید، شما هم به اونا تسلیت گفتید، شما هم خودتون رو در غم او شریک دانستید، یه تسلای خاطری باشد. در عرفات، روز عرفه، همه افراد باید بیاین. از جمله اعمالی که مطلقا نیابت بردار نیست در اعمال حج، وقوف این است، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر الحرام. حالا خوب دقت کنید ببینید، من میخوام اهمیت این موضوع ترک مراوده با گناهکار که مرتبه اول امر معروف نهی از منکر است، یعنی در رابطه هاتون، در همکاری هاتون، در احتراماتتون، ملاک ملاک دینی باشد، تا گناهکار منزوی بشه بدونید که بله بنابر این است که جو عمومی جو مذهبی باشد. اونی هم که قلبن واقعا این کاری که انجام میده قبول نداره، لااقل هماهنگ با دیگران باشه در امور مذهبی. حالا اونجا در وقوف در عرفات واجبه، اما میخوام بگم اهمیت حضور رو ببینید، اهمیت اجتماع رو ببینید. در اعمال حج 5 عمل است که جز ارکان است، یعنی هم واجب است هم جز ارکان است. تو بحث واجبات نماز شنیدید که 5 عمل ارکان نماز است، یعنی اجزا اصلی نماز است. در حج هم 5 عمل است، یکی احرام است، یکی طواف است، یکی سعی است، یکی هم وقوف در عرفاتی که وقوف در مشعر الحرام. حالا ببینیم وقوف چیه. همه حجاج از ظهر روز عرفه تا مغرب شرعی باید در صحرای عرفات حضور پیدا کنن، حتی بیماران بیمارستانی رو هم میارن، مگر دیگه خیلی وضعیت استثنایی داشته باشه نشه حتی بیاریش برای لحظه‌ای، برای یک لحظه هم نشه بیاری، همه رو میارن، همه میان، همه بیان، اونم روز معین، نه که یه عده هشتم برن، یه عده دهم برن، یه عده صبح نهم برن اونجا، یه عده عصر روز نهم برن، همه در روز عرفه، اونم از ظهر، یعنی زمانش هم مشخصه، از ظهر تا مغرب. یک جای مشخص هم بروند در عرفات، تو عرفات هم باز حدودش معینه، انشاءالله خدا قسمت کنه برید اونجا، تابلوهای زرد رنگیست، وارد عرفات میشید این ور تابلوها نوشته بدایت عرفات، یعنی ابتدای عرفات، اون ور تابلو وقتی که دارید خارج میشید نوشته شده نهایت عرفات، یعنی انتهای عرفات، از قدیم هم حدود معین بوده، یعنی از این حدود هم نگذارید، همینجا باشید. هیچ کس حق ندارد قبل از مغرب از عرفات کوچ کند، و اگر کوچ کرد هم مرتکب گناه شده هم کفاره داره. حالا جالب این است که کفارش بالاترین کفاره محرمات عمره و حج است. یک شتر باید در راه خدا ذبح کند، حتی اگر توانایی مالی ندارد شتر ذبح کند، فرمودن باید به جاش روزه بگیرد. فقط سخت گرفتن برای چی؟ مگه چیه؟ مگه چه کاری اونجا باید انجام داد؟ در روز عرفه از ظهر تا مغرب فقط باید حضور پیدا کرد، اون چی که واجب است و جزء ارکان حج است حضور در این وقت معین در اون صحرای معین است. دعای عرفه خونده میشه مستحب است، از کاری که وارد شده مستحب است، یعنی فقط بودن. معنای این رو ما در راه پیمایی ها میفهمیم، وقتی که اعلام میکنن روز قدس یا روز 22 بهمن مسیر راهپیمایی مشخص میشه، محل اجتماع معین میشود، اگر حالا یه عده آمدن مثلا یه روز قبل رفتن راهپیمایی کردن یه روز بعد رفتن، همه اجتماع مسلمان ها مسیر راهپیماییشون مشخص، محل اجتماعشون معین، اونا یه رفتن یه جای دیگه تجمع کردن، یه راه دیگه رفتن، نه تنها شکوه و عظمت اجتماع مسلمین معلوم نمیشود، بلکه این اصلا ساختارشکنیه، مخالفت با اجتماع مؤمنین و مسلمین است. اینجا ما معناش رو میفهمیم که یاد دارد، جا دارد که امروز یاد کنیم از شهدای 13 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی، یعنی همین امروز. به هر حال اینا مسائل مهمیه، یعنی جو عمومی مذهبی باید ساخته بشود، اونم دست خودمونه، این رو بدانید. بسیاری از موارد حکومتی نیست، بله حکومت باید برنامه ریزی بکند، باید نظارت داشته باشد، اما اعمال تک تک ما تأثیر داره. یه وقتی من یاد دارم حضرت آقا در یکی از خطبه های نماز جمعه که چند سال پیش در حرم حضرت امام بود، یعنی 14 خرداد بود ظاهرا، در اون خطبه نماز جمعه فرمودن نظام ما اسلامی است ولی کشور ما اسلامی نیست، بعد توضیح فرمودن، یعنی توضیحش اینه قوانین مجلس تصویب میکنه میره شورای محترم نگهبان، اونا تایید شرعی میکنن، این سیستم و نظام با این قوانین و مقررات اسلامیه. اما چرا کشور اسلامی نیست؟ چون هممون به مقررات اسلام عمل نمیکنیم، به احکام اسلام عمل نمیکنیم. اگر بخوایم زیبایی یک جامعه اسلامی تحقق پیدا کند، تک تک ما باید به اینا عمل کنیم. فلذا دعوا هم نمیخواد، این که من دو تا مغازه دار رو با هم فرق بگذارم، یه جنسی میخوام بخرم حساب کنم از کدام مغازه خریداری کنم، از اونی که اهل ایمان و تقواست، از اونی که انقلابیه، از اونی که طرفدار نظام است، از اونی که در جماعت مسلمین شرکت میکنن، از اونی که در عزای امام حسین شرکت میکنن، یا نه هر که شد شد، بلکه گاهی وقتا به خاطر یه ملاحظاتی میرم سراغ اونی که این ملاکای ارزشی رو ندارد. این با اصل امر به معروف و نهی از منکر سازگار نیست. و بنده عرض کردم به نظر من اگر مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر، یعنی ترک مراوده با گناهکار، یعنی هدفمند شدن ارتباطات حتی احترامها عملی بشود، بسیاری از گناهان برچیده می شود، گناهکار می بینه داره منزوی می شود، خودش رو همرنگ جماعت مؤمنین می کند و تغییر رویه میدهد. این مرحله اول است که حالا توضیحات بیشتری داره که انشاءالله اگر توفیقی بود روز آینده ادامش رو عرض خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. و السلام علیکم و رحمت الله.